در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد بشارت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی، عراق تقریبا نسبت به جریانات مشابه جهانی
در سایه مذاکرات صلح باجگیری کنند و به مقاصدی دست پیدا کنند که برخی از اون مقاصد جز هدفهای شروع جنگ هم بود. میخوان همه بلند پروازی ها و خواسته های بیهوده رژیم عراق
در اون بر آتش بس و عقب نشینی و آزادی اسرا و پیدا کردن اون متجاوز، یعنی تعیین متجاوز که بند شش قطعنامه بود درش مشخص شده.
صدام طرفدار صلح نیست، هیچ کس از خصلت های صدام این رو سراغ نداره که او یه آدم صلح دوست باشه. او یک انسان جنگ طلب و جنگ افروز.
یک تصمیم، یک سرنوشت.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
ابتدای سال 1359 در مرزهای مشترک ایران و عراق برخی درگیری‌های مرزی صورت گرفت. عراقی‌ها به برخی پاسگاه‌ها حمله جزئی می‌کردند. ایران اما صبور بود و حق همسایگی را کاملاً رعایت می‌کرد. این رفتار ایران نشان داد که ما هیچ وقت جنگ طلب نبوده ایم و به خاک عراق چشم نداشته ایم. آیت الله خامنه ای دهه 60 درباره این درگیری های مرزی این گونه میگویند:
من لازمه برای اطلاع مردم خودمون که حتما راغبند مسئله رو بدونند این تاریخچه خیلی کوتاه رو بگم. ما از تاریخ فروردین، اوائل فروردین 1358 تا 31 شهریور 1359 که یک سال و نیم طول کشیده، حدود 289 تجاوز مرزی عراق به ایران رو ثبت کردیم و این رو ما به وزارت خارجه، در همون وقت ارتش و مقامات نظامی و انتظامی یعنی ژاندارمری و ارتش، به وزارت خارجه منعکس کردند و وزارت خارجه هم یادداشت های اعتراض آمیز رو برای دولت عراق فرستاده، یا کاردارها یا سفرهای عراق رو، نمایندگان سیاسی عراق رو خواسته، به اونها گفته، یا به وسیله سفارت خودمون در بغداد به مقامات عراقی منعکس کرده. 289 مورد رو ما ثبت کردیم و این تجاوزها بسیار تجاوزهای موذیانه و خباثت آمیزی بوده، یعنی با پرتاب خمپاره، پرتاب توپ، پرتاب موشک، با حمله به پاسگاه‌ها و به رگبار بستن پاسگاه‌های مرزی، با حمله به مردم، مردمی که مثلا داشتن میکاشتن زمین رو یا عبور میکردن یا با الاغشون یا با نمیدونم وسیله نقلیهشون، موتورسیکلتشون میرفتن، تجاوز به اینا، حمله به اینها، با روبودن قایق در لب شط، قایق مثلا اون عربی که داره صیادی میکنه قایقشو بگیرن ببرن یا اموالشو بگیرن ببرن، یا خود افراد مرزی رو بگیرن ببرن اون طرف کتک بزنن، مجروح کنن و رها کنند، یا حتی رها نکنند.
جالب است که صدام بارها در طول جنگ سعی کرد ایران را شروع کننده معرفی کند. آنها با کمک رسانه‌های غربی درباره این مسئله تبلیغ وسیعی داشتند، اما ایران هرگز در برابر این دروغ بزرگ کوتاه نیامد. دکتر ولایتی، وزیر وقت خارجه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل:
مضحک است در حالی که همه میانجیگران و حامیان رژیم عراق در خلوت و جلوت تقاضای عفو و بخشش این رژیم را به خاطر تجاوزات خونینش از ما دارند، آقای وزیر امور خارجه عراق در همین اجلاس گفتند ایران آغازگر حمله بوده است و بعد داد سخن دادند و من معتقدم ایشان یک خطا مرتکب شدند و آن این است که این جلسه محترم را با جلسات حزبی خودشان در بغداد اشتباه گرفتند که هر نوع سخن بی‌منطقی را بگویند.
همین روحیه ایران نشان از خواست ملت ما برای صلح داشت. قطعنامه 497 سازمان ملل همان ماه اول تصویب شد تا دو طرف به سمت صلح بروند، اما صدام در خاک ایران بود و تصورهای عجیبی داشت. ایران ماهای اول جنگ جنگ هر گونه مذاکره‌ای را رد می‌کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی:
آمد و رفت هیئت‌ها تا کنون نتیجه‌ای نداشته به نظر من در سرنوشت جنگ. البته از نظر ما یه مقداری برای روشن شدن مواضع حق ما مفید بوده. خب از جایی که ما می‌بینیم صدام و حامیاش که ارتجاع منطقه و امپریالیسم و اینا هستن، ما خیلی هیاهو کرده بودن برای صلح طلبی عراق. آمدن هیئت‌ها یک کمی این پرده رو بالا زده و معلوم شده که عراق دروغ میگه، صدام دروغ میگه، صلح نمیخواد. مخصوصا تصریحی که اونها کردن تو حرفاشون که گفتن صدام میگه آتش بس رو ایران بپذیره، بعد نیروهای ما تو خاک ایران باشن مذاکره کنیم، که خب دنیا میفهمه معنای مذاکره یعنی چی. یعنی ممکنه چند سال مبارزه طول بکشه نیروها در خاک بمونن.
منطق صدام در طول جنگ کاملا سطحی بود. او از کشتار مردم غیر نظامی و حتی سلاح شیمیایی استفاده کرد، اما خاطرش جمع بود که دلارهای غربی حامی او در میدان نبرد هستند. بنابراین همیشه می گفت آماده صلح است. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور، 1366:
در واقع طرفدار صلح مایی، عراق طرفدار صلح نیست، صدام طرفدار صلح نیست. هیچ کس از خصلت‌های صدام این رو سراغ نداره که او یه آدم صلح دوست باشه. او یک انسان جنگ طلب و جنگ افروزه. او یک انسان خودخواه و انحصار طلبه و اربابان او هم همینطوره. اون کسانی که امروز دم از صلح در منطقه خاورمیانه میزنن آیا صلح طلبن؟ آیا آمریکا صلح طلبه؟ آیا این همه تلاش و فعالیت مسلحانه نظامی علیه ملت‌ها به معنای صلح طلبی است؟ آوردن ناوگانشون در خلیج فارس و دریای عمان و مناطق آسایش ملت‌ها و مناطقی که از سرزمین اونها هزاران کیلومتر دور هست، اینا صلح طلبی است؟ دروغ میگن. ما صلح طلب هستیم، ما معتقد به آرامشیم.
سال 1366 بالاخره سازمان ملل متوجه شد صدام در طول این مدت فقط با افکار عمومی دنیا بازی کرده است و واقعیت میدان نبرد چیز دیگری است. به همین دلیل در سال 1366 قطعنامه تصویب شد که برای اولین بار کمی به عدالت نزدیک شده بود. قطعنامه 598. دکتر شمس اردکانی از دیپلمات‌های کشورمان که در مذاکرات قطعنامه 598 حضور داشت در این باره می‌گوید:
در رابطه با صدور قطعنامه 598 میشه گفت اولین قطعنامه‌ای بود که متعادل بود، چون قطعنامه‌های قبلی کاملا ضد ایرانی، یعنی میگفتن ایران مثلا آتش بس رو قبول کنه در حالی که دشمن در خاک ایران بود، و صدام به یمن همکاری با کشورهای عرب متحد امریکا و نمیدونم دیگه چه سیاست هایی دائما عرض کنم که اضافه خواهی هم می کرد. اون موقع من مشاور ارشد وزیر خارجه بودم، نظر دادیم ما که نگویید که مثل قطعنامه دیگه نمی پذیریم، بلکه نه رد کنیم نه قبول کنیم. اتفاقا من یادم نماینده دبیر کل که اومده بود، من به انگلیسی بهش گفتم که This is tantamount to acceptance. اون برای جالب بود که یه لغت غیر معنوس انگلیسی به کار رفت، بعدم این شد شعار ما در وزارت. tantamount یعنی مانند، یعنی ما رد نکرده ایم ولی مانند قبول میمانند.
اینها دو دلیل وجود داشت که ایران جدیتر به این قطعنامه فکر کند. اول تلاش برای مشخص شدن متجاوز بود و دیگری بازگشت به مرزهای بین المللی. همزمان رسانه‌های غربی تلاش می‌کردند صدام را مرد میدان صلح و ایران را عامل تشنج معرفی کنند.
بر اساس مفاد این قطعنامه از ایران و عراق درخواست شده تا فوراً آتش بس برقرار کنند. دولت ایران مانند گذشته خواهان آن است که عراق قبلاً به عنوان تجاوزگر محکوم شود. طارق عزیز در مقابل در نیویورک اظهار داشت که مسئولیت اینک به عهده آنهایی است که مصمم به ادامه جنگ در منطقه خلیج فارس هستند. طبق گزارش‌های در دست، ایران واحدهای نیرومندی از نیروهای خود را برای یک تهاجم بزرگ جدید به شهر بندری بصره در عراق گردآوری کرده است.
27 تیر ماه سال 1367 انتشار خبر پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران در نوبت خبر نیمروزی رادیو همگان را شگفت زده و غافلگیر کرد. هیئتی از سیاستمداران ایران برای این کار مهم انتخاب شد. دکتر شمس اردکانی عضو تیم مذاکره کننده کشور ما.
مرحوم حاج احمد آقا کمک کرد که یک تیم متخصصی رو انتخاب بکنن. حالا بنده هم جز این چند نفر بودن که حضرت امام به وزیر خارجه گفتن اینا مذاکره کنن. مرحوم حبیبی، دکتر حبیبی که خب یه کارشناسه، گفت یه کارشناس ارشد امور بین‌الملل بود خودش، آقای دکتر روحانی رئیس جمهور فعلی، خب وزیر خارجه داشتیم، چند تا دستیار هم داشتیم که یکی از اونها که بسیار ارزنده بود آقای دکتر ظریف بود و یه تیم توانایی در مقابل تیم عراقی ها قرار گرفت.
ایران با تجربه‌ای که داشت میخواست بر اساس نظم بین الملل و درست طبق قطعنامه کارها انجام شود. دکتر ظریف آن روزها جزء هیئت مذاکره کننده بود.
شب گذشته آقای محمد جواد ظریف مشاور هیئت اعزامی ایران به سازمان ملل در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکا گفت که از هنگامی که دولت ایران رسما قطعنامه 598 را پذیرفته است، همچنین اعلام داشته است که پس از اولین اقدامات مربوط به اعمال مفاد قطعنامه هیچ گونه مانعی بر سر راه مذاکرات مستقیم وجود نخواهد داشت. در این میان ایران گفته است که آقای دوکوئنیا وزیرکل سازمان ملل میتواند هر خود را برای اعلام آتش‌بس میان طرفین به مورد اجرا بگذارد.
اما حمایت آمریکا از صدام باعث شده بود کارشکنی‌ها از همان روزهای اول شروع شود. 3 ماه از پذیرش قطعنامه گذشته است که امیر شمخانی از فرماندهان جنگ اینگونه در نماز جمعه به مردم گزارش می‌دهد.
امروز که چیز حدود بیش از 3 ماه از جریان پذیرش قطعنامه می‌گذرد، در جبهه‌های جنگ، یعنی در طول 1200 کیلومتر مرز زمینی ایران و عراق، عراق بیش از 1230 مورد نقض آتش‌بس داشته. در ابعاد مهندسی، در ابعاد اسیرگیری، در ابعاد به شهادت رساندن نیروهای ما، در ابعاد تقویت، در ابعاد جنگ روانی، عراق تقریبا نسبت به جریانات مشابه جهانی، یعنی نسبت به وقایع و جنگ هایی که سازمان ملل متحد به عنوان ناظر بر جریانات در میدان های مختلفی که در دنیا رخ داده، عراق در 3 ماهه آتش بس رکورد شکستن و نقض آتش بس رو، مدالش رو به سینه خودش زده.
مذاکرات با عراق کم کم به حالت فرسایشی رسیده بود و هیچ کس هم از صدام نمی پرسید چرا به تعهدات بین المللی عمل نمی کند. صدامی که جنگ را هم با پاره کردن یک معاهده رسمی بین المللی شروع کرده بود، الان نمی خواست به حرف هایی که می زند عمل کند. چند دوره مذاکره برگزار شد و بحث ها از شیوه عقب نشینی، چگونگی مرزهای مشترک، مسئله اروندرود و مسئله اسرای جنگی ادامه داشت.
دعوت میکنم به جام جهان نمایی امروز
در با سلام مجدد، جام جهان نما را با آخرین تحولات در جنگ میان ایران و عراق آغاز میکنیم. روز گذشته در همین دقایق خبر رسید که پرزیدنت صدام حسین رئیس جمهور عراق با برقراری آتش بس میان طرفین پیش از مذاکرات صلح موافقت کرده است، منوط به اینکه ایران به فوریت آغاز مذاکرات صلح را بپذیرد. در بیانیه مذکور آمد که هدف از مذاکرات مستقیم گفتگو و توافق و اجرای کلیه مفاد قطعنامه 598 شورای امنیت است که با خروج نیروهای طرفین از خاک یکدیگر آغاز می‌شود و به حفظ امنیت منطقه ختم.
ایران در اجرای خواسته های خود مصمم بود و معتقد بود که از خطوط قرمز خود کوتاه نمی آید. دکتر شمس اردکانی عضو تیم مذاکره کننده کشورمان از جزئیات مذاکرات می گوید.
و جذب دنیا هم کارهای اعمال زشت آخر صدامیان را تقبیح کرد. از آدمایی که اومدند و این تقبیح رو گفتن، مثلا پیام مرحوم دکتر اوزال نخست‌وزیر وقت ترکیه رو برادر ایشون یوسف اوزال آورد به ایران و از طرف حتی میشه گفت کشورهای غربی و عربستان این تقبیح رو گفتن. آقای بن علوی که مشاور عالی و وزیر خارجه مرحوم سلطان قابوس بود و در همون ماها چند بار اومد ایران پیام‌ها رو آورد، حتی عربستان اینا میشه گفت یه نوع عذرخواهی دیپلماتیکی میکردن که آقای بن علوی حامل آن، حتی قبول کردن عراقی‌ها اینکه اوائل مذاکرات صدام زیادی چیز میکرد، حالا لغتش رو بدونم چی بگم، عرض کنم که قبول کردن که یه هیئت بی‌طرف مأمور بشه که تعیین کنه متجاوز کی بوده. من به نظرم میاد که البته ما با اختلاف اصول بعد از مذاکرات این کار بیشتر جدی میگرفتیم، ولی چون دیده اقتصادی ما درست نبود به نظرم در اون کنم کوتاه اومدیم یا کوتاهی کردیم. ما یک استلام چیز ویژه داشتیم برای اسرا، ما اصرار داشتیم که از نظر حقوقی برای اجرای آتش بس بایستی اسرا نه به عدد به صورت کمی مساوی مبادله بشوند. در این مورد هم صدام باخت و عرض کنم که عزیزی که از دستم رفته هست مسئول این کار بود، با اصرار اون کارشکنی نبود. من معتقدم اون اصرارم که ما هم دفاع میکردیم به عنوان کمیته حقوقی از حرفایشون این درست بود و الحمدلله این انجام شد و میشه گفت که در همین شکل ما میتونستیم برای قضیه خسارت متجاوز هم جدیتر بگیریم.
تجربه مذاکرات 598 برای سیاست خارجی ایران بسیار مفید بود. آنجا بود که ما درک کردیم زیرکی و هوش که در مذاکرات لازم است کمتر از میدان نبرد نیست. دشمن همه توانش را گذاشته که ما در مباحث حقوقی بازنده باشیم. دکتر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران:
اولین قراردادی بود که بعد از شروع جنگ در اون بر آتش بس و عقب نشینی و آزادی اسرا و پیدا کردن اون متجاوز، یعنی تعیین متجاوز که بند 6 قطعنامه بود درش مشخص شده بود و لذا ایران این قطعنامه رو برخلاف قطعنامه‌های قبلی پذیرفت، تا منجر شد به این که آقای پرز دوکویار دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در شورای امنیت اعلام بکنه که صدام حسین و متجاوزه، همه اعضای شورای امنیت او رو تایید کردن و عملا ما پیروز شدیم.
واقعیت ماجرای قطعنامه 598 یک اصل کلی را در عرصه بین المللی آشکار کرد، آن هم اینکه نظام‌ها و سازمان‌های بین المللی در معاهدات خاص می‌توانند کارکرد خود را به راحتی از دست بدهند و دولت‌ها باید بر اساس منافع و توان داخلی خود در اجرای حقوق واقعیشان تلاش کنند.
ساعت 16:19 است. صدای ما را از رادیو ایران می شنوید. روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز یا موج AM ردیف 558 کیلوهرتز رادیو ایران شنیدنی است.
از روی کرم آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند با ما وفاداری کند با ما وفاداری کند آن کیست که از روی کرم آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند با ما وفاداری کند با ما وفاداری کند بر جای بدکاری چو من بر جای بدکاری چو من یک دم نکو کاری کند یک دم نکو کاری کند یک دم نکو کاری کند اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام ره اول به بانگ نایونه اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام ره بانگه به یک
شرکت در سهم‌باری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌ماره تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه غذا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای لوبیا و ذرت و خود فرنگی، حالا آماده شد غذاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و درچینه غذا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست‌های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه‌های آنها را لمس کنید.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
سیمای فرزانگان.
آنان که دل به دوست سپرده اند، از دیدگانی تیزتر و بصیرتی فزون